اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 17 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلی ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های طالبان می گویند که چند روز پیش افرادی که شایعه انتقال افغانها را از کابل به ترکیه منتشر کرده بودند و چند تن دیگر که از آدرس نظام یا حکومت طالبان به مردم توهین کردند بازداشت شدند. عبدالحق حماد، مسئول نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر روز پنجشنبه 16 ماه فوریه در یک پیام توییتر نوشت که آن شهروندانی که چند روز پیش در میدان هوایی کابل بعد شماری از شهروندان توهین کردند و خود را جزی از نظام خواندند و آن خرابکارانی که شایعه مخرب انتقال به ترکیه را منتشر کردند همه توسط اداره استخبارات بازداشت شدند. حماد گفته است که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه خودسری و تخریب را نمی دهد. سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرده است که دختران افغان باید به مکتب بروند. بخش ژنو سازمان ملل متحد سخنان سمیه فاروقی، کاپیتان تیم روباتیک دختران افغانستان را منتشر نموده که از جامعه جهانی خواسته تا دختران افغان را فراموش نکنند. سمیه فاروقی دیروز پنجشنبه در نشست به هدف حمایت از صدها میلیون پسر و دختر محروم از مکتب در جهان سخنرانی کرده گفت: امروز شرایط برای دختران افغان بسیار بد است. اجازه رفتن و مکتب و پوهنتون را رهبران بین افغان را فراموش نکنند. و ای گفت: زیرا ما نیز بخشی از این جامعه و جهان هستیم. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 222 میلیون دختر و پسر در سرتاسر جهان از آموزش محرومند. یک مقام حکومت طالبان میگوید در بهار آینده آموزش و تحصیل دختران در افغانستان از سر گرفته می شود. عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که کار کمیته های ایجاد شده به این منظور سرعت بیشتر یافته است. هرچند وزارت معارف و تحصیلات عالی طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند، اما برخی از فعالان معارف میگویند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران پس از بهار آینده هیچ بهانه دیگری ندارد. در بهار سال گذشته سخنگویان طالبان در مورد افتتاح مکاتب دخترانی صحبت کردند، اما این مکاتب در آغاز سال تعلیمی بعد از چند ساعت افتتاح دوباره بسته شد. سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط نمایندگان حکومت طالبان اداره می شود، از آزادی 200 مهاجر زندانی افغان از زندانهای ایالتهای سند و کراچی پاکستان خبر داده است. این سفارت به تاریخ 15 ماه فوریه با نشر اعلامیه گفته است که 170 تن از این زندانیان از زندانهای کراچی و 30 تن دیگر از زندانهای شهرهای لارکانه و سکور در ایالت سند پاکستان آزاد شدند. در اعلامیه گفته شده است که افغانهای آزاد شده از جمله زنان و کودکان به دلیل نداشتن مدارک قانونی توسط پلیس ایالت سند بازداشت و زندانی شده بودند. بر اساس معلومات این سفارت، مهاجرین آزاد شده روز گذشته در 4 بس از زندانهای ملیر و سنترال جیل پاکستان توسط مسئولان حکومت طالبان به افغانستان منتقل شدند. سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته است که جسد ولی خان، یک تن از مهاجرین افغان که چند روز قبل در زندان ایالت سند درگذشته بود، توسط امبولانس به افغانستان منتقل شد. با گفته مقامات طالبان، در چند ماه گذشته 1200 افغان از زندانهای کراچی، حیدرآباد، لارکانه و سکور آزاد و به افغانستان برگردانده شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر طالبان در افغانستان نتوانند یا نخواهند به تعهداتشان برای اقدام در برابر القاعده عملی کنند، آمریکا آماده است و ظرفیت این را دارد که از خاکش دفاع کند. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری از هدف قرار دادن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، با عنوان مثال یاد کرد و گفت: طالبان تعهدات خصوصی و علنی را انجام دادند که باید بر آن عمل کنند، و آن این است که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده آمریکا استفاده کنند. مسئله دوم این است که ما آماده هستیم، متعهد هستیم و این ظرفیت را داریم که اگر طالبان اقدام کرده نتوانند و یا نکنند، پس ما خود خود ما اقدام میکنیم. نت پرایس گفت پس از کشته شدن ایمن الزواهری، سیف العدل شهروند مصر مقیم در کشور ایران با عنوان رهبر جدید القاعده معرفی شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد حضور العدل در ایران با خبرنگاران گفت فراهم کردن پناهگاه امن به القاعده نمونه دیگری از حمایت گسترده ایران از تروریسم و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور در شرق میانه و فراتر از آن است. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه در توییت ارزیابی‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده را تکذیب نمود. در این توییت نگاشته شده است که قابل ذکر است که آدرس به اصطلاح رهبری جدید القاعده نادرست است. این اطلاعات نادرست می‌تواند به طور بالقوه مانع تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم شود. القاعده تاکنون هیچ اعلامیه مبنی بر جایگزینی سیف العدل به جای ایمن الزواهری منتشر نکرده است. ارزیابی‌ها در مورد این که چرا رهبری العدل اعلام نشده است متفاوت است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز پنجشنبه 16 ماه فوریه با ترکیه گفت که زمان آن فرا رسیده که پیشنهادات سویدن و فنلند برای پیوستن به ائتلاف دفاعی ناتو را تصویب کنند. استولتنبرگ که 10 روز پس از زلزله شدیدی که در نتیجه آن حدود 40,000 تن در جنوب شرق ترکیه و بخش‌های از سوریه کشته شده اند، به انقره رفته است. استولتنبرگ پس از گفتگو با مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته است که در زمان نیاز ناتو در کنار ترکیه استاده است، اما وی بر فوریت کنار گذاشتن مقاومت انقره در برابر درخواست همسایگان شمالی اروپا برای پیوستن به ائتلاف ناتو تأکید نمود. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات اوکراینی اوایل صبح دیروز پنجشنبه 16 ماه فوریه گزارش دادند که در طول شب اردوی روسیه حملات راکتی و طیارات بی پیلوت را در سرتاسر آن کشور انجام دادند که هشدارهای سیستم دفاعی هوایی اوکراین را به دنبال داشت. با گفته مقامات جت‌های جنگی و سیستم دفاعی هوایی اوکراین توانستند که 16 فروند آنها را سقوط دهند. قبل از این آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین در پیام در تلگرام گفته بود که مناطق نامشخص در شمال و غرب اوکراین و نیز مناطق مرکزی هدف قرار گرفتند. به گفته یرماک تاکنون مشخص نیست که آیا این حملات تلفات داشته یا خیر. قوای توپچی طیارات بی پیلوت و راکت‌های روسیه از ماها بدین سو بر مناطق تحت کنترل اوکراین در شرق این کشور حمله کرده است. اهداف ملکی را هدف قرار می‌دهند و ویرانی‌های را به بار آورده‌اند. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید که نتیجه غم‌انگیز جنگ در اوکراین برای امنیت اوکراین، اروپا و تمام جهان مهم است. وی پس از نشست روز چهارشنبه وزرای دفاع ناتو در بروکسل با خبرنگاران گفت هدف آنها کمک بیشتر به اوکراین، غرض پیروزی در جنگ علیه روسیه است. اگرچه آستن نوع کمک نظامی اضافی را مشخص نکرد، اما افزود که هر سیستم نظامی که به نیروهای اوکراینی تحویل داده می شود، آموزش آن نیز باید داده شود. از تهاجم غیر موجه روسیه با اوکراین تقریبا 1 سال می گذرد. حمایت غرب از اوکراین در این مدت عکس العمل های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برانگیخته است. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 16 ماه فوریه خواستار کمک 1 میلیارد دلاری جامعه جهانی غرض رسیدگی به قربانیان زلزله مرگبار هفته گذشته در ترکیه و سوریه شد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه گفته است که این کمک‌ها به مدت 3 ماه به 5.2 میلیون نفر مساعدت‌های بشردوستانه فراهم خواهد کرد. آقای گوترش افزود این پول به سازمان‌های امدادرسان اجازه می‌دهد تا به سرعت حمایت‌های حیاتی خود را افزایش بخشند، از جمله در زمینه‌های امنیت غذایی، حفاظت، آموزش، آب و سرپناه. گوترش گفت نیازها بسیار زیاد است، مردم در رنج هستند و زمان برای از دست دادن وجود ندارد. من از جامعه بین المللی می خواهم که این تلاش های حیاتی را که یکی از بزرگترین آفات طبیعی زمان ماست به طور کامل تمویل کنند. انقره اعلام کرده است که بیش از 9 میلیون نفر در ترکیه به طور مستقیم از این فاجعه متأثر شدند. شرکت گوگل دیروز پنجشنبه 16 فوریه اعلام کرد که حملات سایبری روسیه بر کشورهای عضو ناتو سال گذشته در مقایسه با سال 2020 4 برابر و در اوکراین بیش از 3 برابر افزایش یافته است. گوگل که یک شرکت آمریکایی است در گزارش تازه خود گفته است که افزایش حملات سایبری روسیه که همزمان با حمله مسکو به اوکراین بوده است نشان می‌دهد که جنگ سایبری در درگیری‌های آینده نقش عمده خواهد داشت. در گزارش آمده است که روسیه در سال 2022 در مقایسه با سال 2020 هدف قرار دادن کاربران را در اوکراین 250% افزایش داد. هدف قرار دادن کاربران در کشورهای عضو ناتو در همین زمان به بیش از 300% افزایش یافته است. در گزارش آمده است که مهاجمان سایبری تحت حمایت دولت روسیه حملات خود را در سال 2021 هنگامی که روسیه برای حمله به اوکراین آمادگی می گرفت افزایش دادند. نویسندگان گزارش گفتند که حملات سایبری در 4 ماه اول سال 2022 در اوکراین مخربتر از 8 سال گذشته بودند و این حملات در ابتدای تهاجم به اوج خود رسیده بودند. بر اساس گزارش گوگل، مهاجمان تحت حمایت نیروهای مسلح روسیه از ابزارهای مخرب برای مختل کردن و تضعیف توانایی‌های دولت و نظامیان اوکراین استفاده کردند. تهاجم سایبری علیه کاربران در سرتاسر کشورهای عضو ناتو شامل ربودن وبسایت‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و کمپین‌های اطلاعاتی برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عامه از جمله به نفع گروه روسیه واگنر بوده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا مرو زمانی با گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت طالبان بدون کسب مشروعیت داخلی و بین المللی طی 18 ماه گذشته با وجود انتقادات جامعه جهانی در افغانستان بر حال باقی مانده است. مهمترین انتقادات از عملکرد این گروه تخلفات گسترده حقوق بشری به ویژه در برابر حقوق زنان بوده است. اما طالبان با رد اتهامات جامعه جهانی میگویند که اجرای احکام شریعت اسلامی بر زنان به معنای حرمت گذشتن به آنان است، نه نقض حقوق زنان. محمد احمدی با جزئیات بیشتر در مورد.
3 هفته پس از تصرف شهر کابل توسط نیروهای گروه طالبان، کابینه سرپرست این گروه تشکیل شد که با وصف تأکید جامعه جهانی و تعهد طالبان بر همه شمول بودن، هیچ چهره غیر طالبان، اقلیت‌ها یا زنان در این کابینه شامل نگردید. ملا محمد حسن آخون یک تن از بنیانگذاران گروه طالبان به حیث رئیس الوزرای کابینه سرپرست طالبان تعیین گردید. در ماه جدی سال 1401 شمسی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبهش با روزنامه واشنگتن پست گفته بود که راه اندازی گفتگوی بین الافغانی به نفع طالبان و افغانستان است و رهبران طالبان باید یک روند فراگیر را آغاز کنند. کرزی گفته بود که اگر بخشی از جامعه در نظر گرفته نشود، حکومتداری در افغانستان کارا نخواهد بود. به باور برخی تحلیلگران سیاسی و حقوقی مثل عبدالله شفایی، استاد حقوق و عضو پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، رژیم طالبان استوار بر باورهای آنان است.
این نوع حکومت در حقیقت یا خلافت که می‌خوایم بگیم یک نوع برخواسته از یک ایدئولوژی خاص طالبان است که تنها بر اسلامیت هم استوار نیست. اونها یک عنصر مهم دیگری را تحت عنوان افغانیت هم بان اضافه کردن که ایران منحصر به فرد ساخته به افغانستان و به این دوره ای که ما هستیم.
طالبان در 18 ماه حاکمیتشان به طور گسترده مخالف هر گونه آزادی فردی و حقوق بشری مطابق ارزش‌ها و نرم‌های بین‌المللی بوده است. از سرکوبی رسانه‌ها گرفته تا ممنوع ساختن آموزش دختران و کار زنان که مخالفت‌ها با آن تا هنوز در سطح داخلی و بین‌المللی ادامه دارد. عبدالله شفایی این رویکرد طالبان را ناشی از عدم باور داشتن این گروه بر رأی مردم می‌داند.
در ایدئولوژی طالبان مردم جایگاهی ندارد، مردم فقط تابع باید باشند. مردم دارای حق نیستند و مردم فاقد حق هستند. در حکومت طالبان دولت رفاه اون چیزی که به معنای مدرنش ما میشناسیم معنا نداره.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به صدای آمریکا گفت که تمامی اتهامات تخلفات حقوق بشری علیه طالبان نادرست است. او میگوید که هر گونه محدودیت مطابق به احکام شریعت اسلامی بر زنان برای حفظ آنان و حرمت گذاشتن به آنها بوده است.
اون مسائلی که اعتراض وارد میشه از بیرون در مورد حقوق بشر درست نیست. ما در 20 سال گذشته تجربه کرده بود تمام مردم جان خود را دست میدن. مردم صاحب مال خود نبودن، صاحب زندگی نبودن و همچنان زندگیشون در خطر بود. روزمره ما صدا تن را داشتیم که از دست میدادیم. در اون زمان حرف از حقوق بشر و از علت حقوق بشر نبوده. اکنون که گفا با پایان رسیده و متاسفانه بعضی اعتراضات با گونه مغرضانه وارد میشه که درست نیست. واقعیتی است که مردم افغانستان میفهمند که در داخل افغانستان چی نیاز است، حقوقشان چی است و چه قصد دارد.
با این حال عبدالله شفایی این امنیتی را که طالبان از آن نام میبرد امنیت کاذب میخواند و میگوید مردم اکنون گزینه‌ای در برابر طالبان ندارند که از آن حمایت کنند. از سوی هم محمد موسی جعفری تحلیلگر روابط بین الملل بر این باور است که تغییر رویکرد جامعه جهانی دلیل دوام حاکمیت طالبان بوده است.
شما امروز میبینید که جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ روی مسئله امنیت افغانستان و بحث فعالیت داعش و گروه‌های تروریستی بسیار مانور میدن و تا جایی حتی تلاش میشه که به شکل یک سناریو طالبان را به عنوان یک بدیل در برابر داعش در افغانستان مطرح بکنن و اینکه اونها هستن که میتونن در مقابل داعش قرار بگیرن. در اینجا هست که این بازی سیاسی تا حدودی وضعیت را برای طالبان بهبود میبخشه و به اونها یک جایگاه میده و این یعنی بعد سیاسی قضیه هست.
ایالات متحده همواره تأکید کرده است که در هر تعامل موجود با طالبان موضوع حقوق بشر در صدر قرار داشته و به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تا زمانی که طالبان به تعهداتشان عمل نکنند آمریکا آماده بهبود روابط با آن گروه نیست.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، با تسلط طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغان از بیم تهدید طالبان کشورشان را ترک کردند و عمدتاً به کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران پناهنده شدند. در این میان شمار زیاد از این خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای در شرایط سخت و به سرنوشتی در پاکستان بسر می برند. همچنان خبرنگارانی که در داخل افغانستان به کارهایشان ادامه دادن از اوضاع بد اقتصادی شکایت می کنند. در این مورد من رویا زمانی گزارش را تهیه کردم که نک به توجه شما رسانیده می شود. ده ها خبرنگار و فعالین رسانه های افغانستان از بیم تهدید طالبان طی 18 ماه گذشته در پاکستان بسر می برند. بسیاری از آنان امیدوار هستند که بتوانند از آن طریق به کشورهای اروپایی و یا سایر کشورها انتقال یابند. روندی که بسیار بطی بوده و خیلی از آنان حتی نسبت به سرنوشتشان ناامید هستند. این خبرنگاران میگویند که آنان با آزمون‌های گوناگون اقتصادی، امنیتی و نداشتن سند اقامت قانونی در پاکستان روبرو هستند. آنان میگویند که اگر به افغانستان برگردانده شوند با تهدید طالبان مواجه هستند. میرویس زاده خبرنگار افغان مقیم در پاکستان میگوید
در این مدت که در اینجا در پاکستان بسر میبریم با مشکلات متعدد اقتصادی و نبودن ویزا که در این اواخر حکومت پاکستان یک اعلامیه را در مورد نداشتن ویزا افرادی که ویزا ندارن صادر کردند که اونا گویا پس به افغانستان فرستاده میشن. این یکی از بزرگترین چالش ها برای خبرنگارا در پاکستان است که با آمدن در پاکستان و دوباره رفتن به افغانستان خطری که مواجه زندگی ما و جمع از خبرنگارانی که در پاکستان هستیم چند برابر شده.
در همین حال سمیع الله حسین‌زاده خبرنگار افغان مقیم پاکستان نیز از وضعیت وخیم خبرنگاران در پاکستان شکایت دارد.
و ما تهدیدات داشتیم از سوی طالبان به کشور پاکستان مهاجر شدیم و آمدیم در اینجا. در این مدت هیچ همکاری از سوی سازمان ملل، سازمان های زیربط، سازمان هایی که مربوط به خبرنگاران افغان میشه، مثلا سینجی، ما هیچ کمک حاصل نکردیم. ولی خواهش ما از اینا ای است که هرچی دوتر به پرونده های ما رسیدگی کنند و همچنان با ما همکاری های لازم انجام بدن تا اینکه ما در یک کشور که امن باشه ما بریم در اونجا و فعالیت های خود را ادامه بدیم.
این در حال است که خبرنگاران افغان و ویژه خبرنگاران زن در داخل کشورشان همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. مینا حبیب یک از این خبرنگاران است.
خبرنگارا هنوز از رهگذر اقتصادی در وضعیت بد قرار دارند و نهادهای جامعه جهانی در وضعیت اقتصادی زنان کمک نکنه و مانند سابق نهادهای خبرنگارا را و خبرنگارای زن کمک‌های مالی نکنه، این روند اگر ادامه پیدا کنه یک ضربه ناپذیر به پیکر آزادی بیان وارد میکنه.
اما شماری از آگاهان رسانه‌ای میگویند که با آنکه خبرنگاران افغان با مشکلات متعدد مواجه هستند، باید از کار این خبرنگاران تقدیر صورت گیرد. حشمت رادفر، آگاه مسائل رسانه‌ای و خبرنگار سابق، میگوید:
من میانم به او تعداد از رسانه‌هایی که در کابل ماندن و در افغانستان فعالیت میکنن و معطوف هستن به امر اطلاع رسانی و اینا، از اینا تقدیر میکنم. کار ساده ای نیست در یک چنین وضعیتی کار اطلاع رسانی انجام دادن. البته اگرچه حضور رسانه ها در افغانستان و دوام کار کردشان در موچن برای تبلیغات به نفع طالبان یک رقمای گسترش داده.
بر اساس گزارش ها از افغانستان، از زمان روی کار آمدن طالبان در این کشور ده ها خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند. افغانستان در درجه بندی های جهانی آزادی بیان و رسانه ها در پایان ترین رده قرار گرفته و یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران گفته شده است. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در حال گسترش تحریم ها علیه گروه واگنر، سازمان شبه نظامی تحت حمایت کرملین به رهبری اونی پریگوژین می باشد. اعضای این گروه در اوکراین و سایر نقاط جهان مرتکب جنایات و نقض حقوق بشر شده اند. بخشای طلا و الماس عملیات آن سازمان در میدان جنگ در اوکراین، تولید کنندگان اسلحه روسیه و آنهایی که مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین را اداره می کنند هدف قرار می دهد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت هدف این اقدام کاهش ظرفیت مسکو برای جنگ علیه اوکراین، ارتقا و بلند بردن پاسخگویی مسئولین جنگ تجاوزکارانه روسیه و سوء استفاده های مرتبط با آن و همین گونه اعمال فشار بیشتر بر بخش دفاعی روسیه می باشد. گفته می شود گروه واگنر 50,000 کارمند و شمول 10,000 قراردادی و 40,000 محکوم به حبس از زندانهای روسیه را در اوکراین مستقر کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده تحریم های تازه را به شمول طیفه از زیربنای کلیدی واگنر، از جمله یک شرکت هوایی مورد استفاده واگنر و یک سازمان تبلیغاتی واگنر اعلام کرد. علاوه بر این، وزارت امور خارجه اقداماتی را برای اعمال محدودیت‌های ویزه برای 351 عضو اردوی فدراسیون روسیه به خاطر اقدامات آنها که حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی اوکراین را تهدید میکند اعلام کرد. همزمان با این اقدامات، وزارت خزانه‌داری امریکا از جمله دلایل دیگر گروه واگنر را به عنوان مسئول خشونت علیه غیر نظامیان در جمهوری آفریقای مرکزی شناسایی نمود. ایالات متحده برای اولین بار گروه واگنر را به عنوان یک سازمان جنایی مهم فراملی معرفی کرد و تحریم های موجود علیه کارمندان این گروه را تشدید ساخت. وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه گفت کارمندان واگنر در یک رشته پیهم فعالیت های جدی جنایی، از جمله اعدام های دستجمی، تجاوز جنسی، کودک ربایی و آزار و شکنجه فیزیکی در جمهوری آفریقای مرکزی و مالی شرکت کردند. تحریم های گسترش یافته ایالات متحده علیه گروه واگنر، تهدیدهای بین القاره‌ای این گروه را از جمله در آفریقا و در جنگ وحشیانه روسیه در اوکراین تبدیل شده است، شناسایی می کند. آقای بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت ایالات متحده امریکا بر عزم خود در برابر تجاوزات روسیه و سایر رفتارهای بی ثبات کننده در سراسر جهان ثابت قدم است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که نزدیک به یک سال از تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، بیش از 100 نظامی اوکراینی در پولند مشغول آموختن استفاده از تانک‌های جنگی نو لپرد 2 ساخت آلمان می‌باشند. رهبران اوکراین می‌گویند که تانک‌های وعده داده شده از سوی متحدین غربی کیف می‌تواند نقش کلیدی را در مبارزه نظامیان اوکراینی علیه روسا ایفا کند. همکارم سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر این موضوع.
در این قرارگاه نظامی در پولند بیش از 100 نظامی اوکراینی تحت آموزش قرار دارد. این نظامیان از خطوط مقدم جبهه به اینجا آمده و برایشان استفاده تانک های نوع لپرد 2 ساخت آلمان آموزش داده می شود. مربیانشان نظامیان کانادایی، نروژی و پولندی هستند. این نظامیان اوکراینی که در مناطق دونتسک و لوهانسک می جنگیدند روزانه 10 ساعت آموزش می بینند.
این آموزش در یک زمان بسیار کوتاهی صورت می‌گیرد. کمبود وقت بزرگترین مشکل برای ماست. نظامیان اوکراینی با تجربه اند. آنان مستقیماً از خط جنگ به اینجا آمدند.
در عوض 3 ماه، مقام‌ها می‌گویند که اوکراینی‌ها آماده خواهند بود تا این تانک‌ها را در اندک اضافه‌تر از 1 ماه به میدان جنگ انتقال دهند.
سربازان من تجربه جنگ را دارند. آنان از سر سرک به اینجا نیامدند، بلکه تجربه جنگ توسط تانک را دارند و به همین دلیل برایشان بسیار آسان است تا این تانک را بیاموزند.
این نظامی اوکراین میگوید که تانک های لپرد 2 عنصر کلیدی در میدان جنگ خواهد بود.
در حال حاضر ما با کمبود وسایل زیرهی روبرو هستیم و امیدوارم که در برگشت به میدان جنگ این تجهیزات بتواند در نجات زندگی سربازان کمک کند و ما را به پیروزی نزدیکتر سازد.
ارسال اولین دسته این تانک ها به اوکراین که شامل 14 چین می شود قرار است ماه آینده صورت گیرد. در حالی که حدود 1 سال از تهاجم روسیه بر اوکراین می گذرد، انتظار می رود که تانک های لپرد 2 در تقویت نظامیان اوکراینی موثر واقع شود. متحدین اروپایی اوکراین در نظر دارند که 2 کندک این تانک ها را به اوکراین ارسال کنند. اندری دودا رئیس جمهور پولند 13 فوریه از این مرکز تعلیمی دیدن کرد و مبارزه اوکراینی ها در برابر روسیه را ستود.
اوکراینی ها از همه ما دفاع می کنند. آنان در برابر امپریالیسم جدید روسیه از اروپا نیز دفاع می کنند. ما چهره امپریالیسم روسیه را از تاریخ خود می دانیم و همسایه های اوکراینی ما نیز از ما دفاع می کنند. ما از آنان سپاسگزاریم.
رئیس جمهور پولند افزود که کشورش از اوکراینی ها حمایت می کند و از متحدین غربی خود خواست که در هفته های پیش رو تجهیزات بیشتر را به اوکراین فراهم کنند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا 7 شام که دوباره روی عین موج در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.